أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللهن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه قبل کلام شهید صدر رو صحبت می کردیم که شهید صدر در مورد اینکه آیا می توان ادله ناحیه از اتباع زن و ادله براءت و احتیاط رو راده از سیره عقلا نسبت به حجیت استصحاب دانست، با وجودی که این ادله رو راده از سیره عقلا نسبت به حجیت خبر واحد ندونیم، وجوهی رو در این زمینه ذکر شده بود. یک وجه وجهی هست که مرحوم آقای خویی ذکر کردن. مرحوم آقای خویی در بحث سیره عقلا نسبت به خبر واحد خب این اشکال رو مطرح کردن که ممکنه ما اونجا رادع ندانیم و ولی در اینجا رادع بدانیم، به این معنا که در اول شریعت سیره عقلا نسبت به حجیت خبر واحد امضا شده و رد نشده و با عدم رد امضاش اثبات میشه. ما نمیدانیم این امضا ادامه داشته یا امضا ادامه نداشته، استصحاب میکنیم، ولی این بیان رو در باب استصحاب نمیتوانیم بیاریم، چون فرض اینه که اصل استصحاب خودش محل اشکال هست. خب در اینجا استاد ما آقای حائری یک اشکالی به اصل بیان آقای حائری آقای خویی دارند. ایشون فرمودند ثبوت الامضاء به سکوت الذی یواکب تدریجیت الشریعه فی صدر التشریع مشکل. چون شریعت تدریجی هست، بنابراین امضاء رو ما از سکوت نمیتوانیم نتیجه بگیریم. ولی من این اشکال رو متوجه نشدم، این اشکال از چه جهت هست؟ و بالاخره تدریجیت شریعت معناش اینه که شریعت ممکنه اول یک قانونی داشته باشه بعد قانونش عوض شده باشه. این شریعت وقتی قانونها به صورت تدریجی داره قانون میاره، ابتدا همون قانون عقلایی رو خود امضا کرده دیگه، امضا کرده یعنی پذیرفته. کسانی که در این دین هستن اولش باید بر طبق همون قوانین عرفیهی که وجود داره بر طبق همون قوانین رفتار کنن دیگه. اون معنیش اینه که این شریعت هم همین قانون رو اگه کسی بر طبق اون قانون رفتار کنه معذوره. بله اون قانون فرض کنید که ما در مورد شرب خمر بگیم اول شرب خمر جایز بوده بعد شرب خمر حرام شده، این تغییر کرده. خب اول شریعت شارع مقدس ولو به جهت مصلحت تدریجیت شریعت شرب خمر رو جایز دونسته، اون امضا کرده دیگه، اگر قرار بود شرب خمر رو جایز نمیدانست سکوت نمیکرد دیگه. این که تدریجیت شریعت چجور تأثیر داره در اینکه امضا نکرده باشه، من خیلی متوجه این نکته نشدم. خب این عرض کنم این مطلب. بعد آقای مرحوم آقای صدر در مورد این کلام مرحوم آقای خویی دو تا اشکال مطرح می‌فرمایند. اشکال اول این هست که استصحاب مدرکش خبر ثقه است و کیف نسبت حجیت خبر ثقه به استصحاب، یک اشکال. اشکال دوم این که خصوص اصالت عدم نسخ، این با ادله غیر از استصحاب داره، بالاجماع و نحوه اجماع ثابت هست. ما اگر استصحاب رو در سایر موارد هم این کار کنیم، اصالت عدم نسخ رو در هر دو بحث خبر واحد و استصحاب میتوانیم بهش تمسک کنیم. البته ایشون میفرماید این اشکال اشکال مبنایی هست، چون مرحوم آقای خویی اصالت عدم نسخ رو با قطع نظر از استصحاب قبول ندارند، مدرک اصالت عدم نسخ رو استصحاب میدانند. این هم اشکال دوم مرحوم آقای صدر. اشکال اول رو من این بحث رو خدمت آقای حائری به نظرم خدمتشون بودیم همون موقع ها این بحث رو صحبت میکردیم این بحث خدمتشون بودیم فکر کنم همون موقع ها این حاشیه رو اینجا نوشتم. این که اشکال حاشیه رو تو در حاشیه مباحث و بحوث مرحوم آقای هاشمی اینجوری نوشتم. بله، این مدرک الاستصحاب خبر الثقه نشم یمکن دعوى الاطمینان الاجمالی به صدور بعض روایات الاستصحاب فیصح التمسک به و ان لم یثبت حجیت خبر الواحد مضافا الى عدم انحصار مدرک الاستصحاب فی الروایات و تأمل. خب این اشکال، البته این اشکالی که ما مطرح کردیم اشکال درستیه، ولی باید توجه داشت که اگر ما با اطمینان اجمالی بحث رو پیش ببریم، باید به قدر متیقن روایات استصحاب تمسک کنیم. بنابراین اگر در مورد روایات استصحاب، در مورد بعضی از روایاتی که در حصول این اطمینان اجمالی دخالت داره، یک در اطلاقش تردید وجود داشته باشه، روایات استصحاب رو نمیتوانیم به صورت مطلق اثبات کنیم. مثلا اگر بعضی از اینها مربوط به شبهه موضوعیه بود، استصحاب رو در شبهات حکمیه نمیتونیم اثبات کنیم. یا مثلا اشکالاتی که در بعضی از ادله هست که مربوط به مورد خودش باشه، مثلا استصحاب در مورد وضوع باشه، یقین و شک مربوط به وضوع باشه، اگر اون شبهات رو ما نتونیم در مورد اون روایه ادله برطرف کنیم، اون مشکل هستی که ما بتوانیم روایه استصحاب رو علاوه بر اطلاق ثابت کنیم. اما اشکال دومی که آقای صدر مرحوم بیان فرمودند این بود که خصوص اصالت عدم نسخ با اجماع ثابت هست و نیازی نیست به برای اثبات اصالت عدم نسخ ما استصحاب رو هم حجت بدانیم. من اون موقع نوشته بودم از ثابت بالاجماع اصالت عدم نسخ بعد اکمال شریعه، فلا نسلم لها قبله، و سر رو فی ذالک ان مبنا اصالت عدم نسخ ندرت نسخ و هی انما تتم بعد ما ابلغ الدین و اکملت شریعه، و اما قبله فالاحکام الامضائیه قد کثر النسخ فیها. این به این بیان اینجا نوشته شده. یه شبیه این بیان ولو به یه شکل دیگری در حاشیه استاد ما آقای حائری هم مطرح شده. ایشون اینجوری در حاشیه مرحوم داشتن که ثبوت و اصالت عدم نسخ به قطع نظر عن الاستصحاب فی حکم ثبت به مجرد ثبوت فی اوائل الشریعه مشکل، لان دلیل هو اما ظهور الکلام فی دوام الحکم و هذا غیر ثابت فی ثبوت المواکب لتدرجیت الشریعه، و اما الوجوه اللبدیه که الاجماع و سیرت المتشرعه و المتیقن منها غیر و هذا الفرض. ایشون می فهماید که در مورد حکمی که به مجرد سکوت در اوائل شریعت ثابت شده باشه، این که ما اصالت عدم نسخ رو بخواییم ثابت کنیم این مشکل هست، چون دلیل اصالت عدم نسخ یا ظهور کلام هست در دوام حکم. یک کلام گاهی اوقات مثلا اقیم الصلاة اطلاق احوالیش نسبت به ازمان به کل زمان ها میگیم ظهور داره، در این که این حکم در جمعی ازمنه ثابت هست. و هادا غیر ثابت که سکوت المواکب لتدریجیت شریعه، سکوتی که همراه با تدریجیت شریعت هست، این سکوت درش ظهور نداره در این که این دائمی هست. و اما الوجوه اللبیه، وجوه لبیه اجماع و سیره متشرعه و امثال اینها، اینجور وجوه متیقن منها غیر هذا الفرض، اون سکوتی رو که در اوائل شریعت بوده و از او ما یک حکمی رو اثبات کردیم، این سکوت در این اون حکمی که از این سکوت اثبات شده بگیم این ثابت نیست که در این حکم هم اصالت عدم نسخ جاری میشه. حالا ممکنه نکتهش همون نکته ای باشه که من تو حاشیه نوشتم که در احکام امضاییهی که در اوائل شریعت امضا شده باشند در مورد اونها نسخ زیاد هست، بنابراین اصالت عدم نسخ رو در اینجور موارد نمیتوانیم جاری کنیم. این بیان. اینجا اولیه من توضیح بدم اینکه ظهور کلام در دوام حکم در مورد سکوت هم یک نوع ظهوری احیانا ممکنه داشته باشه. اینجور نیست که اشکال آقای حائری استاد ما این نیست که سکوت ظهور نداره، ظهور نداره. این ظهور که ما میخواییم بگیم مراد کاشفیت ظهور، جایی که فرض کنید مراد از ظهور کاشفیت، این کاشفیت همچنان که کلام کاشفیت داره، سکوت هم احیاناً کاشفیت داره. من اطلاق مقامی یک دلیل در واقع کاشفیت سکوت هست. ما مثال می‌زدیم که فرض کنید که من دارم میگم که فلان عالم رو امروز در خیابون دیدم، این اگر این عالم با عباقبا نبود بدون امامه بود، من قطعا ذکر میکردم. سکوت من از این که ذکر نکردم که این عالم در وضعیتی غیر از وضعیت متعارف بوده، کاشف از اینه که این معمم بوده با همون وضعیت متعارفش بوده. این سکوت خودش کاشفیتی داره، البته نه اینکه متکلم میخواد اون مطلب رو بیان کنه. ظهور به معنای چیزی که متکلم در صدد افهامش هست نیست، ولی از کلامش این مطلب فهمیده میشه. ظهور کلام به معنای آن چیزی که کلام آن را افهام میکند اگر بگیریم، سکوت هم ممکنه یک مطلبی رو افهام کنه. بنابراین اشکال این نیست که اینجا سکوت مطلبی رو افهام نمی کنه، سکوت به اصطلاح ظهور نداره. مراد از ظهور اینجا اون چیزی هست که افهام فهمیده میشه، انفهام از کلامه، نه افهام کلام هست که بگیم باید متکلم توجه داشته باشه و امثال اینها. از سکوت ممکنه حکمی فهمیده بشه، ولی این حکمی که فهمیده بشه دوامش از سکوت فهمیده نمیشه. بحث که دارن این هست. خب، ولی به نظر میرسه که ما یه موقعی از سکوت یک دلیل واحد میخواییم مطلبی رو استفاده کنیم. بله. خب حالا من فکر میکنم که اشکال رو به این شکل دیگه اگر طرح کنیم اشکال واضح تر باشه. ببینید، حالا احکامی که به وسیله امضا اثبات شده باشن و احکام امضاییه، یا حکمی که به وسیله سکوت در اوایل شریعت اثبات شده باشه، آیا اون زمان ها اگر شک میکردن که اون حکم امضایی نسخ شده یا نسخ نشده به اون حکم عمل نمیکردند؟ فکر نمی کنم عرض کنم خدمت شما اون اجماع بر عدم نسخی که اصلا عدم نسخی که هست در اینجور موارد نباشه، که آقای حائری می فرماید که اجماع امثال اینها در اینجور احکام ثابت نیست، یا اون مطلبی که ما در حاشیه می نوشتیم که در اوائل شریعت اون اصلا عدم نسخ اونجا جاری نبوده. فکر نمی کنم، به یه شکل دیگه ای فکر میکنم باید بحث رو مطرح کرد. اون اینه که یه موقعی هست ما نمیدانیم ناسخ وارد شده یا ناسخ وارد نشده و فحص کردیم، بعد از فحص به ناسخی برخورد نکردیم یا محتمل نسخی برخورد نکردیم، اینجا اصالت عدم نسخ به نظر میرسه جاری هست میشه. ولی در جایی که در ناسخیت موجود شک کنیم، در چیزی که محتمل نسخ هست، یه چیزی داریم که محتمل نسخ، فرض این هست که ادله براءت و احتیاط و ادله ناحیه از اتباع ظن اینها محتمل نسخ هستن، در جایی که دلیل محتمل نسخی داشته باشیم، در اینجا آیا اصالت عدم نسخ رو جاری میشه کرد یا جاری نمیشه کرد؟ خب به نظرم اینجا مشکل هست. بس مشکل ما در اینجا همین هست که مرحوم آقای خویی این اشکال وجهی که داشتن تقریب میکردن، که آقای صدر وجهیشون رو تقریب میکنه، میگه الوجه الثانی مذکرات سید الاستاذ دامت برکاتو بعد فرض عدم اولویت جعل هذه الادله رادعتا عن جعل السیره مخففه و بالعکس. و یعنی در واقع اشکال ایشون این هست که ممکن این ادله راده سیره باشه، ممکن سیره راده این ادله باشه، پس بنابراین احتمال رادعیت ادله ناهی از اتباع زن و ادله براءت و احتیاط هم مطرحه، ولی خب چون تعین نداره ممکنه سیره رادع باشه، بنابراین ما یقین نداریم به رادعیت، ولی احتمال رادعیتش هست. وقتی احتمال رادعیتش هست، به نظر میرسه در جایی که احتمال رادعیت باشه، اصالت عدم نسخ در رادعیت الموجود، در ناسخیت الموجود رو نمیشه جاری کرد، و الا در جایی که احتمال نسخ بره، به نظرم اصالت عدم نسخ، شک در وجود و ناسخ باشه، اصالت عدم نسخ به نظرم جاری میشه. خب این بحث دیگه، اینا بحث های این بحث ها رو دیگه رد بشیم بریم عمدتا بحثی که هست روایات استصحاب. روایات استصحاب، اولین روایت صحیحه ضراره است. صحیحه ضراره، من این اولین روایت صحیحه ضراره، صحیحه ضراره است. ما دو تا صحیحه در بحث استصحاب داریم. صحیحه اول مضمر است و صحیحه دوم صحیحه هست که هر دو صحیحه در کتب اربعه مضمره نقل شده، مضمره نقل شده، ولی صحیحه دوم در علل به صورت مسند، در علل هم نقل شده، اونجا دیگه مضمره نیست، از امام باقر علیه السلام نقل شده. اما صحیحه اول، این صحیحه اول رو حاجا در مورد اضمارش بحثی مطرح فرمودن و حالا من چکیده فرمایش حاجا رو عرض میکنم و بعد روایت رو میخونم. در مورد اضمار یک بحث‌های کبروی وجود داره، یک سری بحث صغروی هست که این آیا این روایت مضمر هست یا مضمر نیست. در مورد بحث‌های کبروی اضمار ما در مفصل تو ارث جوی بحث مفصل کردیم که به نظر ما روایت های مزمر حجت هست، روایت های مزمر حجت هست. در موردش وجوه مختلفی رو ذکر کردیم که من جمله یکی از وجوهی که از وجوه عمده بحث اضمار هست این که ظهور روایتی که در کتاب های حدیثی ذکر شده این هست که مرجع ضمیر امام معصوم علیه السلام هست. این ظهور حجت هست و معتبر هست و از اینجا ما میتوانیم کشف کنیم که این امام معصوم بوده. حالا اون بحث کبرویش سر جای خودش، اما بحثی که حاج آقا اینجا عمدتاً، البته حاج آقا هم اینجا به این بحث کبروی هم اشاره فرمودن که روایت های مزمر معتبر هست و شبیه همین عرضی که ما داریم رو در بیانات حاج آقا وارد شده و ایشون روایت مزمر رو حجت میدونن. ولی این عمده اینجا این هست که اینجا بحث صغروی وجود داره که آیا اصلا مزمر هست یا نه. ملا امین استرابادی این روایت رو به امام باقر علیه السلام نسبت داده، از امام باقر علیه السلام نقل کرده و خب صحبت سر این هست که ملا امین استرابادی چرا به این اون نسبت داده. این که ما بگیم در اختیار ایشون یک منبعی بوده که در اختیار ما نیست و امثال اینها که تو کلمات بعضی از بزرگان مطرح است، از این جهت بخواییم نقل ایشون رو اعتبار ببخشیم، این مطمئنن مطلب چنین نیست. حاجم ها میفهمند به احتمال زیاد ایشون استنباط کرده به این جهت که بحث استصحاب از بحث‌های بسیار مهم هست و محل ابتلا هست، اینه که زراره هم از فقهای مهم امام اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام هست، اینه که تا زمان امام صادق علیه السلام بحث‌های استصحاب رو هنوز یاد نگرفته باشه خیلی مستبعد هست. خود همین کاشف از اینه که این سوالات رو از امام باقر علیه السلام مطرح کرده. یه بیان دیگه ای هست، اون اینه که این روایت در خلاف شیخ طوسی در یه جای نقل شده، قسمتی از این روایت که پیداست که دقیقا همین روایت هست، البته یه کمی اختلاف لفظ داره، ولی اون رو از امام باقر علیه السلام نقل کرده و این از نقل خلاف ما میفهمیم که این روایت مربوط به امام باقر علیه السلام هست. اصل این مزمرات هم علتش این بوده گاهی و قاضی فری روایت های پشت سر هم چند تا یا به جهت تقطیع هست، یک روایتی از قطعات مختلف داره، تو قطعه اول نام اون معصوم علیه السلام وارد شده، تو قطعات بعدی از معصوم علیه السلام با ضمیر یاد شده و اون در کتب حدیثی متأخر وقتی خواستن روایت رو بیارن اون قطعات بعدی رو آوردن، اون قطعه ای که نام معصوم علیه السلام در اون صریحا ذکر شده اون قطعه رو ذکر نکردن. اینه که روایت به صورت مرسل به صورت مزمر در کتاب متأخر نقل شده. بنابراین ما اگر بتوانیم به اون منابعی که قطعات دیگه مثلا روایت رو نقل کرده بتوانیم دسترسی پیدا کنیم، خیلی وقتا میتوانیم قطعات اون اضمار رو از بین ببریم، مرجع ضمیری که روایت از اون امام علیه السلامی که با ضمیر از ایشون یاد شده رو به دست بیاریم. و اینجا هم با توجه به نقل شیخ در خلاف و اون قرینه دیگه ای که آجا اشاره فرمودن که خیلی مستبعد هست که زراره تا زمان امام صادق علیه السلام هنوز این مسائل استصحاب رو سوال نکرده باشه و امثال اینها، این مرجع ضمیر امام باقر علیه السلام است. حتی من یه احتمال دیگه هم میدم که مولا امین استرآبادی بین صحیحه اول و صحیحه دوم به حافظه اعتماد کرده، چون در صحیحه دوم در بعضی منابع دیگه از امام باقر نقل شده، تصورش این بوده که صحیحه اول هم در بعضی از منابع دیگه از امام باقر ذکر شده باشه، این دوتا رو با هم دیگه ذهنش خلط کرده. این احتمال هم میدم. علاوه تقدیر ازمار این روایت اشکالی در این روایت ایجاد نمیکنه. خب انشالله خب ما در جلسه آینده در مورد این روایت و بحثای سندی دیگه و بحثای متنیش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.